شما بپرسم به عنوان کسی که سالها با کودک و نوجوان سر و کار داشتید و به طور ویژه وقت گذاشتید برای آموزش قرآن، اینو میخوام ازتون بپرسم که داشتن سبک زندگی قرآنی چقدر میتونه توی داشتن یک خانواده موفق موثر باشه؟
اینو خدمتتون بگم که به هر حال روشی که ما حالا تو مدرسه داریم یا تو مؤسسه داریم رو خانواده ها هم خیلی تاثیر میذاره. خانواده ها خیلی مشتاقن که بچه‌هاشون رو بگیرن بیارن، بیشتر هم رو اون رفتاری که ما داریم از ما مشورت میگیرن، حتی میان رفتار با همسر، رفتار با فرزندان رو باشون صحبت میکنن، میگم خیلی راحتن میان حرفاشون رو به من میزنن، منم خیلی راحت باشون نکات رو بهشون میگم که خدا رو شکر خیلی تغییر کرده. یکی از شاگردای ما دیگه به مرحله حتی جدایی رسیده بود با اختلاف شدیدی که با همسرش داشت، انقدی که نشستم باش صحبت کردم خیلی تغییر کرد، خدا رو شکر الان زندگیش ادامه دارن و خیلی هم رفتارشون خیلی خوب شده.
میدونم خاطرات خیلی زیادی دارید خانم موسوی توی این سالها، دوست داریم که از زبان شما خاطره هم بشنویم.
یه خاطره فقط الان تو ذهن من هست که زمانی که حالا تو مدرسه پسرانه بودم، من مادری خب به هر حال به من مراجعه که از نظر پوشش زیادم خوب نبود، ولی خب تقاضا کرده بود که با بچه من تا میتونه قرآن کار بکن، نکات قرآنی رو بهش بگو، اخلاق قرآنی بهش آموزش بده، که به این نتیجه من رسیدم که بچه هایی که سمت قرآن میرن تربیتشون خیلی بهتر هست، یعنی وقتی که بزرگ میشن دیگه پدر مادر دیگه در آرامشن.
بدلش میخواسته که این تربیت قرآنی،
این تربیت قرآنی که ما حالا داخل کلاس که میگفتیم خیلی دوست داشت که با بچهش به هر حال بیشتر کار بکنه
و راه نجات رو
دقیقاً همین بوده.
کلاً مدارس قرآنی که در سطح استان دارن فعالیت میکنن، سوای از فعالیت معمول و همیشگی اون سرفصل‌های آموزشی، یه نکات قرآنی رو هم به بچه‌ها میگید که به شکل موضوعی در واقع کار میکنید. به اونها یه اشاراتی میفرمایید و اینکه چقدر اینا میتونه مؤثر باشه؟
ما به معلمای خودم اول از همه میگم که خودتون همه آداب رو رعایت بکنین، الفاظی که به کار میبرین، رفتاری که دارین، خودتون به هر حال شما الگوی دانش آموزان هستین، دانش آموزان دارن میبینن. احادیثی که حالا بهشون گفتم که تدریس داشته باشن، یا خودم نکاتی که میگفتم این بود که احترام به پدر مادر، حتی بهداشت، آراستگی ظاهری، چه میخواد حالا اون دانش آموز میخواد باشه، چه میخواد اون مربی باشه، که به هر حال اون آراستگی ظاهری خیلی روی دانش آموز تاثیر میذاره، بدونن که کسانی که سمت قرآن میرن آموزش قرآن میبینن، به هر حال اون مسواک زدن، بوی خوش، اینا همه به هر حال تاکید میشه توی اسلام، تاکید میشه که بچه‌ها همین جذب میشن. بله. عبارت رو آموزش میدیم و معنیش هم میگیم، یه داستان هم براشون میگیم. در کنار همه اینها اگر خودمون هم رعایت بکنیم، چون الگوی دانش آموزان هستیم، بیشتر تاثیر میذاره روی دانش آموزان.
لا اله الا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم.
دقایق پایانی برنامه است. میخوایم به عنوان کسی که سالها در حوزه کودک و نوجوان و خانواده فعالیت قرآنی انجام داده، توصیه‌های شما رو به خانواده‌هایی که صدای شما رو میشنوند داشته باشیم.
شرایطی که الان مخصوصا روی تربیت بچه‌ها الان هست، واقعا خانواده‌ها خیلی نگران بچه‌هاشون هستن. تجربه‌ای هم که چند ساله هم که ما داریم، واقعا تو مؤسسات قرآنی بچه‌هاشون رو شرکت بدن، خودشون شرکت بکنن، بیان تو کلاس‌های قرآن، تو کلاس‌های مفاهیم قرآنی شرکت بدن بچه‌هاشون، خیلی به هر حال تاثیر میذاره روی تربیتشون، آداب معاشرتشون. صحبتی که میخوام در رابطه با بچه‌ها بگم به خانواده، از ته دلم میگم، یعنی اون این رو احساس میکنن که واقعا این بچه‌ها رو بچه‌های خودم میدونن.
بله.
نگرانشون هستم، نگران تربیتشونم، نگران سلامتیشون هستم. دیگه مرتب میگم بهشون خانواده، این یه رابطه خیلی دوستی بین من و خانواده ها برقرار شده
و در سایه قرآن دارین.
دقیقاً همینطوره،
یعنی شما نگرانی برای تربیت بچه ها رو از طریق قرآن دارید حلش میکنید.
با توجه به این که خانواده ها، بعضی از خانواده ها حتی معتقد نیستن که بچه هاشون رو تو مدرسه قرآنی ثبت نام بکنن، ولی وقتی که میارن تو مدرسه ما خودشون اشاره میکنن، میگن یه آرامش توی مدرسه برقراره، شما همه چیز رو داریم رعایت میکنیم.
بله.
هم به هر حال سلامت بچه ها رو، هم تربیت بچه ها رو، خانواده ها اینو کاملا احساس میکنن. من واقعا از ته دل آرزو میکنم که همه بچه ها انشالله تربیت قرآنی بگیرن
انشالله.
که مخصوصا جامعه الان ما که جوان ها واقعا خیلی دلم براشون میسوزه، شرایطی که الان برای بچه ها پیش اومده آگاه نیستن دارن چیکار میکنن. انشالله که اون تربیت قرآنی تو زندگی تک تک خانواده ها وارد بشه. انشالله که انشالله همه بچه های ما عاقبت به خیر بشن، انشالله ختم به خیر بشه، در سلامت کامل انشالله به سر ببرن
انشالله. خیلی ممنونم، با دعای زیبای شما برنامه رو تموم میکنیم. ممنونم از همراهی شما.
نام ها اینجا روایت عشقند، کاش در این دیوان نامی از ما بماند یادگاری.
روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن. می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
امام علی علیه السلام.
مالک، می دانستم فرق سفین با جمل از زمین تا آسمان است. در جمل با جهل جنگیدیم و بردیم، در صفین با مکر جنگیدیم و باختیم.
ما جنگ برده را باختیم. خیز من به تیره که خیمه ماویه میکوفم که خنجر این جماعت را از پوز خوردم.
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمده ایم. لا حکم الا لله. باشد، حکم خدا دل خونین علی است. سرنوشت صفین را به حکمیت می سپاریم. یک حکم از کوفه، یک حکم از شام. هر چه حکم کنند همان می کنیم.
حکم اهالی کوفه اشعری باشد.
حکم را علی تعیین می کند.
اشعری صالح ترین شخص است. او مرد خداست. اشعری بود که قبل از آمدن بارها از جنگ من امان می کرد. اشعری بود که ما را از مهلکه صفین در حذر می داشت. اما کسی دل به کلام حقش نداد. ما اشعری را حکم قرار می دهیم. اشعری.
شنیدید که ابو موسی اشعری حکم اهالی عراق یار خود را عزل کرد؟ من نیز چونان که این انگشتری از انگشت بیرون می کنم، علی ابن ابی طالب را عزل می کنم. اما
چه؟
اما چونان که این انگشتری انگشت می کنم، ماویت ابن ابو سفیان را برقرار می دارم.
خدایت توفیق ندهد خائن. قرار ما عزل هر دو.
سرنوشت طلایی سفین را به چند پار پوست خطی فروختید. این بار از دل ریش ما چه میخواهید؟
فریب خوردیم مالک، فریب خوردیم. حاضریم گردن به تیغ قصاص علی بسپاریم. اگر علی بخواهد به یک طرفت العین سپاهیان خود را تار و مار میکنه.
روکست سست ایمان ها خطاهایتان را هزار جهاب جبران نمی کنند. کاری که شما با علی کردید هیچ امتی در تاریخ با زعیمش نکرد. او را به قبول حکمیت واداشتید، اشعری نادر را حجم قرار دادید. علی نگفت قرآن ناطق منم؟ گفت یا نگفت؟ علی نگفت اشعری حریف پسر نابغه نیست؟ شما منبع دست میخواهید نه خلیفه.
بگو علی بماند اشتر، این جماعت توبه میکنند.
توبه این جماعت مرگ است که از هیچ سمتی نمیرسد. علی به عهد و پیمان وفادار است، خلاف گفتش عمل نمی کند. بروید سجاده و مهرتان را جمع کنید، فردا عازم کوفه ایم. از اسلام اشعث، فقط قلقل کلمات عربیش را از برید.
امر به معروف و نهی از منکر را وا مگذارید که بدترین شما حکمرانی شما را بر دست گیرند، وانگاه دعا کنید و خدا از شما نپذیرد.
سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد تو مسیر مکه، این دو سه نفر دارن پشت سر علی ابن ابی طالب حرف میزن. آهسته کرد مرکبش رو، ایستاد، صداشون زد، گفت بیستید، پشت سر کی حرف میزد؟ درباره کی دارید صحبت میکنید؟ درباره علی ابن ابی طالب. والله چند فضیلت دارد، اگر یکیشو آل ما و خاندان ما داشت به دنیا افتخار میکرد. یکیشو فضائلی که من خودم از لبهای پیغمبر سعد داره میگه، سعد ابن ابی وقاص گفت فضائلی که من خودم از زبان پیغمبر شنیدم و اگر یکیش تو یه خانواده بود به دنیا افتخار میکرد. سعدو میشناختن، سعد سابقه دار بود، سابقه خدماتی داشت، از کسانی بود که سالها تو رکاب پیغمبر بوده، تو فتوحات بوده. سعد چیه این فضائل؟ گفت یک روز مأمور شد پیغمبر اکرم سوره توبه رو ابلاغ کنه به مردم مکه، به مشرکین ابلاغ کنه، به کسانی که کافر بودن. داد سوره توبه رو به یک کسی بره اعلام کنه. هنوز قدمهایی بر نداشته بود، امیر المومنین و فرستاد، فرمود برو او رو برگردون، سوره توبه رو تو برو ابلاغ کن. اون شخص اعتراض کرد، چرا یا رسول الله منو برگرداندید؟ فرمود خدا دستور داد، جبرئیل آمد، یا رسول الله این سوره رو ابلاغ نکند مگر تو یا یک کسی که از توست، الا انت، مگر تو یا اون کسی که من نفسک، از جان توست. من نمیتونم کسی دیگر رو، جان پیغمبر کیه؟ آیه مباهله ببینید، انفسنا امیر المومنین هست، همه نوشتند. گفت پشت سر علی دارید صحبت میکنید. صفت دومی که من از علی یاد دارم و اگر من داشتم به دنیا افتخار میکردم آن است که همه درها، میدونید مسجد پیغمبر سقف نداشت، بی سقف بود، اولش آفتاب میخورد، سرما بود، خونه هایی که اطرافش بود مردم توش استراحت میکردن، موقع نماز میامدن مسجد، درهایی داشت به طرف مسجد پیغمبر. دستور آمد همه درها بسته شود جز درب خانه امیر المومنین، که حمزه اومد یا رسول الله من عموی شما، یا رسول الله اسکنت هاز الغلام، شما این شخص تو مسجد درب خانهشو باز گذاشتید، بقیه رو بستید. فرمود عمو جان من میدانم مسئله عاطفی نیست، دستور خداست. من که نمیدونم دستور خدا رو زیر، من مأمورم، من باید دستور خدا رو اجرا کنم. ای دوم، به اون دو نفر یا سه نفر گفت سعد بن ابی وقاص یه روز پیغمبر تو تبوک امیر المومنین آمد پیشش، یا رسول الله پشت سر من حرف میزنن. قبل از جنگ تبوک هنوز مدینه بود پیغمبر. میگن رابطه پیغمبر با علی به هم ریخته، تو همه جنگا علی رو میبرده اما تو این جنگ امیر المومنین رو نبرده. فرمود علی جان من مخصوصا تو رو گذاشتم تو مدینه بمانی، ولی یه چیزی بهت بگم، هر کسی خوب این روایت رو گوش بده، هر کسی یک خاصی از خانوادش داره، یعنی یه ویژه. ببینید خود شما تو همه خانواده، حالا همسر، پدر، مادر، فرزند، یک کسی هست که بیش از همه قبولش داره، بگم حرفای سرشو بهش میزنه، مطالبشو بهش میزنه. علی جان اون خاص تویی، اون ویژه تویی. من حرفایی که به تو میزنم گاهی به دختر زهرا نمیزد، حرفایی که به امیرالمومنین میزد گاهی به هیچ کس نمیزد.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر ساقی کوثر هیدر، ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر افتادی در بستر زهرا باد، افتادی در بستر زهرا باد، چشمات از عشق شده دریا بابا، میبینم چه بغضی تو صدات، یا زهرا داری روی لبها بابا، قربون دستای لرزونت بابا، پرخون زلف پریشونت بابا، اشکاتو پاک کن اگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا، اشکاتو پاک کن اگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا، یا علی یا علی یا علی، یا علی جان یا علی یا علی، یا علی یا علی یا علی، یا علی یا علی یا علی، یا سربند زردت شده هم رنگ رو، رد خون خوشگل یه گوشه عبرو، اما انگار رفت دلتون جا تو، شب بود و تنهایی و غربت تا بود، میریز آب روان اسما ای وای، رو جسم بی جون زهرا ای وای، نیمه شب تاریک تاریک تاریک، ای در مونده تنهای تنهای ای وای، میریز آب روان اسما ای وای، روی جسم بیدون زهرا ای وای، نیمه شب تاریک تاریک تاریک، ای در مونده تنها تنها ای وای، عمری این غم قاتل قلبت بوده، وقتی پرزد دیدی که عبرو کبوده، میسوختی و میگفتی یار جوونم، زهرا جان خیلی برا دادت بوده، بابا تو امشب میشه مهمون مادر، از ما بیشتر درد تو میدونه مادر، امشب میشه مرهم زخم سر تو، عشق سرخ چشمای گریون مادر، هیدر 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 در میدان.
توی چشماش توی اون شبای آخر میری و دل زارم اسیر غم میشه، میری و دار خاک یتیمی سرم میشه، میری و دل آوارم آروم نمیشه. خدا خدا نگهدار، تموم نفسم خدا نگهدار، به تو کی میرسم. خدا نگهدار بابای بی کسم، خدا نگهدار، تموم نفسم خدا نگهدار، به تو کی برسم. ماه شام پس ابرا میری تا کنار مادر، قربت ستاره ها تو آسمون نداره باور، میری و آسمون دلا بی سهر میشه، میری و خونه یتیما بی پدر میشه، میری و شب دنیا بی تو سر نمیشه. خدا نگهدار عدالت و شرف، خدا نگهدار امیر لو کشم، خدا نگهدار ستاره نجم، خدا نگهدار بابای بی کسم، خدا نگهدار به تو کی برسم، یه خلب شیر خیبر هر یر بسترنده آلشان مجرنده بابام نلرنده یا زهرا آنا گل یارالی باش باغلا یا زهرا گل باش اسد سینه داغلا یا زهرا گل بزیم حال میزاغلا حالا یادم دار یارال خاطره حالا یادم دار پشت ایشک گره حالا یادم دار یخت سنه گره حالا یخت نفت و کلده باشه و بابام دایانده سنه نو حال و جره بتر و تانده بتر و تانده یا زهرا یا زهرا یا زهرا
خب عزیزان شنونده بخش اول برنامه ها به پایان رسید. انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و برنامه ها رو شنیده باشید. نظراتتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
کلام ناب از خورشید انقلاب.
به حمد الله این دایره مبارک انس با قرآن و تلاوت قرآن روز به روز در کشور ما توسعه بیشتری پیدا میکنه و این از برکت انقلاب و نظام اسلامی است. زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. همین زیبایی لفظی موجب شد که اون کسانی که دلهاشون رو قفل زده بودند، بر روی قرآن بسته بودند و حاضر نبودند مفاهیم قرآن رو در هنگام نزول بفهمند و ببینند و استفاده کنند و قبول کنند، همونها هم در مقابل زیبایی معجزاسای این الفاظ در موندن. اینه دیگه کاریش نمیتونستن بکنن. الفاظ قرآن، آهنگ قرآن، شیوه و سبک قرآن خودش یک معجزه است. قرآن شعر نیست، نثر هم نیست، چیزی است که نه شعر است نه نثر است، اما هم زیبایی بهترین شعر را و هم زیبایی بهترین نثر را داره. وزن هم گاهی در بعضی از آیات قرآن هست، اما زیبایی لفظی قرآن با وزن نیست. اونجایی که وزنی هم وجود نداره، اما زیبایی لفظ قرآن انسان رو مجذوب میکنه. تعبیر مسحور درست نیست، اما باید بگیم دل انسان رو میرباید. اینجوریست.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.